أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. مطالب بسیار ارزشمندی در این آیات کریمه راجع به علم و تعلم و چگونه باید رابطه بین عالم و جاهل تنظیم بشه خدا فرموده. و فرمایشات خدا نه فقط جنبه تعلیمی داره، جنبه تربوی هم داره، یعنی هم تزکیه میکنه انسان رو و هم به انسان راه رسیدن به حقیقت را بیان میکنه. حالا به عنوان مثال میگم، بنده منبر برم یه ساعت صحبت بکنم در وفا. انسان باید وفادار باشه. وفا چه خوبی هایی داره، چه حرفی نیست. مردم خب میشنفن، تا اندازه هم استفاده میکنن، ولی اگر یه قصه وفاداری حضرت عباس بگم، تأثیرش در مردم چند برابره، چون که یه حقیقته، یه واقعیته، افسانه نیست، حرف نیست. وقتی که خداوند قصه یه پیغمبری که پیغمبر اولوالعزم بود و در قرآن بیش از 130 مرتبه اسم حضرت موسی اومده، قرآن کتاب خدا در رابطه با حضرت موسی بیش از 130 مرتبه اسمشون آورده، اونم به چه تجلیلی، بیان صفاتشون. حالا ایشون شده شاگرد. وقتی که ببینیم شاگرد، اون وقت ما از شگرد شاگردگری و بعدش اون آب عنوان معلم و برنامه های تعلیم استفاده میکنیم. چرا؟ چون یه واقعیتیه و یه قصه نفر عادی نیست، یه پیغمبر اولی العزم در بین 124 هزار پیغمبر فقط 5 تاشون اول معز بودن. حتی حضرت آدم هم خدا گفت ولم نجد له عزبا. در لابلای این قصه خداوند بیانات حکمت ها و ارزش ها و برنامه ها رو بیان می فرماید. حالا از اینجا بعضی گفتن بابا این موسایی که این هست غیر اون موسای همیشگیه، این یه موسای دیگه ایه. این خیلی بعید به نظر میرسه. یعنی شما مثلا در صحبتاتون در رابطه با یه آقای بگید اسم فلان آقا، مثلا آقای خرم‌آبادی، مثلا اسمی 30 مرتبه، 40 مرتبه، 50 مرتبه اسم اونو بیارید، بعدش یه بار دیگه بگه نه این یکی فرق میکنه با اون. اگر نگفتید این فرق میکنه با اون، اسمشو آوردید مردم یقیناً تداعی میشه همون آقایی که همیشه اسمشو میوردید. وقتی خدا 130 مرتبه اسم حضرت موسی رو آورده، یه موسی دیگه گفته، نگفته این غیر از اونه، ما فکر میکنیم کیه؟ همونه دیگه. از حکمت بیان دوره که اسم ایشون بیاد تو مراد یکی دیگه باشه. پس همونه، یه حضرت موسایی، توسه شاگردش هم که فتا تعبیر شده در قرآن کریم، در روایات یوشع بن نونه که از حواریین و از صدیقین و براخره وصی ایشون بود و اونم هست. حضرت خضرم که اون عالم حسب روایات ما، حضرت خضرم در همون مدت بوده. پس اینا با هم دیگه جوره. چرا آقایون خواستن این موسی رو غیر اون موسی قرار بدن؟ دن خیلی سخته یه پیغمبر بیاد شاگرد بشه. اینا حکمت خداست. خدا میدونست همون علمی که به حضرت خضر داده بود به حضرت موسی بده. ولی جنبه تربیتی و جنبه این که ما باید یاد بگیریم تموم میشد دیگه، قصه نمیشد. همه انبیا بلد بودن دیگه، بلد بودن. حالا چند نکته هست در این مسئله. یه نکتهش همینی که دو سه مرتبه قضیه نسیان اومده، یادش رفت. اول نسیا حوتهما، دوتایی. بعدش این گفت من تنها نسیان کردم، فتا که همون یوشع باشه. بعدش گفت و ما انسانیه الا شیطان ان اذکره. این سه چهار مرتبه اسم نسیان اومده در اول قصه. برای چیه؟ ها، برای این که نسیان یکی از آفتهای علمه. اگر یک کسی همش یادش میره، این خود تو خونش بشینه. کسی که مخواد بره چیزی یاد بگیره باید مواظب باشه که یادش نره. این یکی بحثه. وقت بحث نسیان میاد، فراموشی، آیا فراموشی یک چیزی که به دست انسانه یا یه چیزیه که انسان درش هیچ نقشی نداره و فراموش میکنه؟ چرا فراموشی دست انسانه؟ انسان خیلی قدرت داره، خیلی قدرت داره. انسان خیلی میتونه بیش از این که هست باشه. حتی اون کملین بشر هنوز به کل مراتب کمالی که باید برسن نرسیدن. یکیش اینه که انسان مسلط بر خودشه. دلیلش چیه؟ دلیلش که شما یه چیزی که براتون مهمه یادتون نمیره. چند مرتبه شام خوردن شب و یادتون رفته؟ چند مرتبه یک کسی که بهتون یک کار بدی کرده یادتون رفته؟ چند مرتبه وقتی به یک کسی خوبی کردید یادتون رفته؟ اینا که گفتن یادت بره، اینا که گفتن اگر کسی به تو بدی کرد یادت بره، اگر به کسی خوبی کردی یادت بره. ائمه ما رو یاد دادن که اصلا سمات فراموش بکنه. اما همینه که میخوایم فراموش بکنیم، اگر فراموش میشه؟ نمیشه. چرا؟ برای اینکه ما نسبت به فراموشی دست خودمونه. اونی که میخوایم فراموش میکنیم، اونی که نمیخوایم فراموش نمیکنیم. پس بنابراین کسی که میخواد در مسائل دین و در مسائل دنیا هم به جایی برسه، باید این فراموشی رو فراموش کنه. فراموشی رو به قول ما به ذهنش بسپاره، به ذهنش. حالا بعضی نوشتن توی کتابای سایکولوژی و علم روانشناسی که چطور انسان چیزی میتونه فراموش کنه و میتونه چیزی رو فراموش نکنه. راه هایی داره، من نمیخوام در این باب وارد بشم، باب مفصلیه. ولی اصلش قرآن فهموده، گفته و ما انسانی الا شیطان. خب شیطون چیه؟ شیطون در قرآن بحث‌های زیادی هست دربارش. از روزی که بر حضرت آدم سجود نکرد تا روزی که به جهنم میفته، خدا قرآن خیلی بحث کرده. ما هم قرآن میخونیم ولی متاسفانه کمتر بحث میکنیم. من در یکی از سخنرانی همینجا گفتم چقدر خوبه کسانی کتاب بنویسن درباره شیطان شناسی. بعضی گفتن نوشته شده. حالا اون کتابی که نوشته شده میگم کی نوشته، چطور نوشته، ولی همین که ما قرآن میخونیم ادعیه میخونیم، سعی کنیم متوجه بشیم این شیطونی که دشمن ماست، دشمن قسم خورده ماست و از شکم مادر شیطون انسان رو تعقیب میکنه تا قبل از مردن به چند لحظه. اینو بشناسیم. این یه کاری از کارهایی که ما باید دنبالش باشیم. ببینید در دل شما، قلب شما دو خروجی داره، حسب روایت اذن، یعنی دو گوش داره، چپ و راست. گوش چپش مال شیطونه. بیش از 30 تا شیطون موظفن نشستن پای گوش چپ. اون گوش هم ملائکه داره، بیش از 30 تا ملائکه هستن اون طرف نشستن. این یه چیز میگه شما خودتون تضادی که در درونتون پیدا میشه نسبت به هر چیزی حس میکنید؟ بخونم نخونم، پاشم نرم، برم خودم مجلس نرم، این تضاد چطور تدرس شده؟ شما یکی هستید، چطور دوتا شدید؟ دوتا دو جهت هست، یکی شما رو به این سمت سوق میده، یکی به اون سمت. اینو بشناسیدش. خودشناسی، یعنی خودتون هی سعی کنید بشناسید این کیه که هی بهتون میگه کار خیر نکن، کیه هی میگه کار خیر رو تأخیر بنداز و تسویف بکن، کیه؟ چطور داره من میگه؟ کم کم آدم اینو میشناسه. وقتی که شناخ شیطونه رو دور میکنه، وقتی که دور شد نسیان نمیکنه، یادش نمیره. و ما انسانیه الا شیطان. یکی از چیزایی که حالا من به عنوان مثال فقط میگم چون که ما وقت خیلی محدوده و صحبت انشاءالله که زیاده، یکی از چیزایی که همیشه شیطون ما رو تحت تأثیر قرار میده این اختلافاتی که ما با هم دیگه داریم. حالا یا اختلافات مادیه یا اختلافات حسودیه و امثال اینه، یا اختلافات زن و شوهره، ای آقا حرفم گوش نکرد، ای آقا نمیشه کرد، این چیزا، این شیطونه. شما بشینید یه روزی اگر حال داشته باشید قلم دستون بگیرید ببینید چقدر ذهن شما رو مشغول کرده. دقیقا هم در نماز اینا بیشتر میاد. همچنین الله اکبر گفتیم شیطان ها پیداشون شد. چقدر وقتتون رو گرفته، چقدر این سلول های مغز شما مصرف این لاطائلات شده. حالا ایسه نوعی هم پیدا شده بیشتران پشت تلویزیون رو ببینن کدوم یکی از این تیمهای که ربطی هم به ما نداره، یه تیمی مال برزیل، یکی مال ارجنتینه، یکی مال ریال مدرید، یکی مال مکوی، تیمای لنگه بلنگه. آقا اینقدر افراد میشینن و محو این میشن و مغزشون رو صرف میکنن و داد میزنن. شنیدم بعضی مردن، سکته کردن وقتی که اون تیمی که مورد توجهشون بود باخت، سکته کرد، مرد، رفت شهیده چی شد نمیدونم. میرن دیگه آدم وقتی که به یه چیز زیاد رفت میره. این مغز، این شیطونه رو اگر ما بتونیم مهار کنیم تو یک قصه دو قصه، مغز سالم میشه، مغز میشه آزاد. قدر مغز شما قدرت داره، وقتی که آزاد شد حقایق رو نه اینکه فقط میفهمه، یادش هم نمیره. نمیگم هیچ دیگه یادش نمیره، اما خب ما مغزمون 80 میلیون سلول داره. این سلول ها هم بازیاب نمیشن مثل بقیه بدن. بقیه بدن سلولاش بر میگرده، چشم و دست و پا، اما مغز بر میگرده، تموم میشه. هر روز اگر مثلا 24 ساعت خواب باشه یا بیهوش باشه، 10,000 سلول فوت میکنه، میمیره. اما گاهی وقتا 500,000 سلول در یک برخورد از بین میره. در یک برخورد، یک شوکه شدن، نوشتن 500,000 سلول، این از 80 میلیون 500,000ش رفت. اینکه بعضی پیری زود رس دارن، از چی میشه؟ پیری انسان از سلولاشه، سلولاش کم شد پیر میشه. و من نعمره نرکس و فلخب، چی بخواد چی نخواد سلول کم میشه، مغز کوچیک میشه، انسان طبیعیاً تموم میشه. اینا بحثه. وما انسانیه الا شیطان ان اذکره. شیطون شیطون چی کار کرد به ایشون؟ نمیدونم. مثلا به اونا بود فکر ماهی باشه، یا لااقل وقتی که ماهی رفت، جناب عالی مسئولیت دارید نسبت به حضرت موسی، ناهارش تهیه کنید. ماهی هم رفت تو آب، بگو آقا ماهی رفت. یادش رفت. چرا یادش رفت؟ فکر چی بود؟ مثلا فکر بود که حالا چه راهی جلو بود هست. فکر این بود که مثلا این سنگه چه رنگیه، اون چیزا. فکر هرچی بود نمیدونم، شیطون فکرشو منصرف کرد از اون که اون مسئولیتی که داره به مسائل دیگه، حالا هرچی باشه. این یک بحثه که اول آیات هست. یه بحث دیگه هم هست در رابطه با حضرت خضر. اینا گفتگو کردن، شرط و شروط کردن، یعنی حضرت خضر. حالا من میگم عالم، چون که آیه قرآن اسم خضر نیورده، ولی در روایات هست اون عالم. عالم پیدا کردن این عالم کار مشکلی بود. من عرض کردم که حضرت موسی چه زحمتی کشید، گفت من باید به جای تلاقی دو دریا، مجمع البحرین، برسم ولو امضی حقبا، سالها بگذره من باید اونجا برسم. من مأموریت دارم. خودی همین عزم و جزم که رفت یه مسئله بود. بعدشم اومد ماهیشون هم گم کردن، رفت تو آب، تموم شد. بعدشم رفتن باز برگشتن، یعنی پیدا کردن آقا مسئله بود. اینم یک مسئله است در علم. عرض کردم، باز تکرار میکنم، در علم آدم باید کوشا باشه. ببینید یه کسی علم داره که نداره چیه؟ یا آقای دوستید، حالا من عمدن میخوام تو این مجلس اسم بزرگانو بیارم که یادی از اینا بشه، اینا برای ما حق دارن. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، در احوالش نوشتن که ایشون خوب درس میخون، خسته میشد، خوابش میگیره. تو اتاقش یه تاخچه بلندی داشت، کتاباش رو تو اون تاخچه میگذاشت، ایستاده مطالعه میکرد که اگر نشسته مطالعه کنه ممکنه خوابش بره. بود که اگر بخواد آدم ایستاده بخوابه کار مشکلیه. چه زحمت هایی کشیدن، در چه وضعی درس خوندن. این علمی که ما رسیده، این کتابی که ما رسیده، واقعا خیلی زحمت کشیدن باش. اونا زحمت میکشیدن. یه آقای دلش میخواد مفت مسلم، مسئله شو میگم، مسئله شو میگم، آقا مجلس هست، همسایشه مجلس، نمیره مجلس، میگه با من برنامه رو در یکی از شبکه ها باز میکنم گوش میکنم. آیا این دو سخنرانی، سخنرانی تلویزیون و سخنرانی رفتن مجلس یه جوره؟ شما که مجلس میرید، پا میشید، میاید، زحمت میکشید، چه میشه؟ خب سخنران خوب توجه دارید، تلویزیون ممکن یک کلمه بشنوید، یک کلمه یادتون بره، یه مسئله میشه، بچه تون بیاد میشه. اون یه جور، این جور دیگه است. این جهده گفتن علم در غربت باید باشه. یکی از فقها همون ظاهرن، ظاهرن علامه نراقیه، صاحب مستند شیعه هست، ایشون درس میخونده، درس میخونده توی اصفهان، درس میخونده، طلبه بوده، ظاهرن اصفهان بوده. هیچ، بعد مدتی که اصلا همش مشغول درس بوده، هر نامه ای هم که واسش میمده میگوسته زیر دوشک، باز نمیکرده بخونه. خب بیش از هم نامه درش چیزی نوشته بایده که من از درسم منصرف کنم. تو بازاری که از همشهری ها شده بوده، سلام علیکم، السلام، چطور، خوبی؟ ببخشید من ابایتون فوت کرد نیمدم خدمت. به فوت کرده بود؟ گفت بله، دو سال بعد از والده. ای والدم فوت کرد، معلوم شد تمام قوم خشاش مثلا فوت کرده هست، آقا خبر نداشته، چیگه نامه ها رو گذاشته بوده زیره داشتن. اینقدر مجاهدت داشتن، جدی بودن در درس، به جایی هم رسیدن و دین رو حفظ کردن. دین ما یه پایش مجاهدت ها و رشادت های مجاهدین ما و شهدای ماست، ولی پایه اعظمش یه کلمه پیغمبر اکرم است. حضرت فرمودند مداد العلماء افضل من دماء الشهداء. خیلی حرفه مداد العلماء، این زحمت هایی که کشیدن. دین ما در دنیا دین علمه، دین دانشه. حالا این خودش یه بحث خاص خودشو داره. خب پس بنابراین حالا چطور با همینا صحبت کردن؟ من یه مقدار اینا بگم. فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. خداوند سبحانه و تعالی دو چیز به خضر داده بود، یکیش از دومی مهمتر بود، یکیش رحمت، یکی علم. علم که میدونیم چیه، دانش. رحمت چیه؟ رحمت نبوته. نبوت مهمتر از علمه، که حضرت خضر هم نبی بود هم عالم بود. چرا؟ آیه قرآن دیگه میگه یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اول ایمانه. عالم بدون دین، بدون ایمان ارزشی نداره. لو کان فی العلم من دون التقا شرفون لکان نمیدونم اقرب الناس ابلیس. ولی شعری میخوام بخونم، اگر بنا بود ما فقط علمو بگیریم، ابلیس که از ما عالم تره. شرف علم با ایمانه. خدا فرموده رحمتن من عندنا، یکی رحمت دادیم که ظاهرا نبوته، و علمناه علمی هم دادیم من لدنا، علمی که مستقیما از ما به او رسید. علم دو تاست، یکی علم لدنی که مستقیمه، یکی علم تحصیلی، تحصیل کرده علمی آورده. اینجا چه شد؟ موسی بهش دیدش. در قصه از این به بعد اسم اون فتا دیگه نیست، ظاهرا اون آقا رو گفتن خب شما برید استراحت کنید. حالا چرا نمیدونم، ولی دیگه اسمی از یوشع نیست، این فقط این دو نفر شدن. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. خیلی با ادب با تواضع عظیم موسی، خیلی ما شخصیت انبیا رو ما گاهی وقتا توجه نداریم، خیلی عظیم بود، خیلی آدم با خدا بود. من انقدر حضرت موسی رو دوست دارم از آیات قرآن ها، این شخصیت چی بود. حالا یکیشو میگم که در آیه نیست، در روایته. وقتی خدا خواست موسی رو پیغمبر بکنه، جبرئیل رو فرستاد. جبرئیل هم به صورت یک انسان خوش صورت و خوش سیما اومد، سلام علیکم، سلام، حال شما خوبه؟ گفت مثلی که خدا میخواد یه پیغمبری برای این امت بنی اسرائیل مبعوث بکنه. یهو موسی تکون خورد، گفت بگو کیه که برم خدمتش کنم، دستش رو ببوسم. قد تواضع. بعدش گفت خودت هستی. حالا روایت دیگه هم داره که حضرت موسی انقدر متواضع بود، انقدر خاشع بود، انقدر خدا دوست بود. عجیبه، هم در روایات بحثای زیاد هست و هم در آیات قرآن. گفت اجازه میفرمایید که من در خدمت شما باشم، یه چیزی از اونایی که داری به من بدی. هل اتبعوک، من دنبال تو میفتم، حالا تو یه چیزی من بده. الا ان تعلمنه، برای اینکه تو یه چیزی به من بدی. مما علمت، نگفت مما تعلم، گفت مما علمت، اونی که خدا بهت داده از اونم به ما بده. این خودش یک چیز لطیفیه. بعدن گفت رشدا، این رشدا یعنی چه؟ من یه شب برای شما مسئله رشد رو بیان کردم. رشد یعنی کمال، یعنی هر چیزی یک سطحی داره که باید بهش برسه، اگر به اون سطح رسید به رشدش رسیده. یعنی یک بچه که رشدش میرسه وقتی بالغ بشه و عاقل بشه، ما بگیم آنست و من هم رشدا، رشدش. انسان هم یک سری کمالاتی هست که باید به او برسه. برای رسیدن به اون کمالات احتیاج به علم داره. حضرت موسی گفت من میخوام به یک جایی، به یک مرتبه عالی تری برسم. حالا اون مرتبه عالی تر چی بود؟ بعدن عرض میکنیم. مما علمت رشدا، پس رشد معناش اینه که یک علمی که منو پیش ببره، کمالات من زیاد بشه. ما از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم علمی که به دردی میخوره نباید انسان دنبالش بره، علمی که منفعت نداره به درد ما نمیخوره. خب میشه میاد آقا مولای ما علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، میگه بپرسید من میرم از بین شما، قبلی که برم سلونی قبل ان تفقدونی، من میدونم آسمون ها چه راههایی درش هست، راههای آسمون ها رو بلدم، نه راه زمین فقط. هی میگه یه بدبختی پا میشه میگه خب آقا بفرمایید ببینم من چند تا طاقه مو در لحیه مبارکم هست. به چی کام میخوره بفهم یا نفهم و بتراش حساب کن چی. این عقل بشر، نرید دنبال هر چیزی رو بخواد بفهمید، چیزی بفهم که به دردتون بخوره. مثل که غذایی باید بخورید که به درد بدنتون بخوره، اینم غذای روح دیگه. مما علمت رشدا، خب یه نگاهی به قد و بالای حضرت موسا کرد. حضرت خضر گفت که قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو نمیتونی با من صبر کنی، من در یک بعد علمی هستم، تو در بعد دیگری هستی، تو به اینجا نرسیدی. دلیلش هم گفت وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. حالا این آیه رو بعدا من تفسیر میکنم انشاءالله. فقط این بحث کلام حضرت خضر مهمه. ببینید من این مثال بزنم تا مسئله واضح بشه. میرم پیش یه پزشکی میگم آقا من سرگیجه دارم، از گوشم شروع میشه. میگه آقا شما احتمالا منیر دارید، دواتم اینه. میرم پیش پزشکی دیگه میگه آقا شما مشکله معده دارید، این به وسیله عصب هشتم میزنه به گوشت، به هم میخوره. اونم یه دوا میده. میرم پیش یکی دیگه میگه آقا مشکل شما کلیته، کلیه یک موادی رو باید به معده بده نمیده، تو مشکل پیدا میکنی. میگم میرم پیش یکی دیگه میگه مشکل شما آبه، این آب نمیخوری، آب کم میخوری. آیا آبی که میخوری آب معدنی نیست، آب خوب نیست، میزنه به کلیت، کلیه خراب میشه، معده خراب میشه، معده خراب میشه، گوش خراب میشه، گوش خراب میشه، سر خراب میشه. اینا چند تا شد؟ 4 تا 5 تا. ممکنه یکی دیگه یه چیز دیگه به من بگه. اینا همش هم درست، ولی این یه لایه میگه، اون لایه دیگه میگه، اون لایه دیگه میگه. همش هم دروغ نیست. اینی که پزشکا مختلف هستن نه اینکه دروغ میگن، راست میگن، ولی هر کدوم یک بعد رو توجه داره. این کسی که اینکه علمای ما، فقهای ما هم در فقه گاهی وقتا اختلاف دارن، گاهی وقتا به این دلیله. خب یک آدم بنده حق ندارم یک جوانی که داره تو خیابون رد میشه تق بزنم بکشمش. حق دارم؟ نه، شریعت به این حق نمیده. اما چرا آقای خضر این کارو کرد؟ یا کشتی سارشتن، کشتی مال مردم سوراخ کرد کشتی رو. خب چرا سوراخ کردی کشتی رو؟ حضرت موسی هم به قدری که تواضع داشت، تعصب الهی داشت، یعنی برای خدا خیلی جوش می‌آورد، یهو کشتی مردم رو سوراخ کردی؟ خب الان همه غرق میشن، چرا اینو کشتی؟ اینا دو سلسله علمه، یک سلسله علم ظاهره که علم شریعته، یک علمیه ماوراء ظاهره که علم غیبه. هر دوش هم از طرف خداست. بنده مأمور هستم همین علم شریعت رو بهش عمل کنم، ولی اگر کسی رسید و اون علم دوم رو داشت، من نمیتونم به اون اعتراض کنم، چیکه اون هم یک علمیه، اون هم یک بابیه. بله طبیعتا نباید کسی به کشتی مردم ذره بزنه، مال خودش نیست، مال دیگرینه. ولی این آقای خضر میدونست که این کشتی مال عده بیچاره بینوای مسکینه. حالا اینم که اومده اینجا رو کار میکنه، یک کسیه که اومده مثلا به هر دلیلی مستاجره، نمیدونم کارمند میده کار میکنه، اما اصل کشتی مال این نیست. خب یه پادشاهی هم فردا میاد تمام کشتی ها رو برای جنگش میگیره، اینا اگر کشتیشون رفت دست پادشاه دیگه، اینا بنده خدا مستأصل میشن. پس ما معیوب میکنیم کشتی ها که براخره این بینوای ها مستأصل نشن. این علم غیبه، این علم پشتیبان هست. یه روزی پسر زراره، زرارت ابن عیان، یکی از 5 نفری بود که حضرت صادق فرمان دین پدر من یعنی حضرت باقر رو اینا حفظ کردن، خیلی شخصیت. زورار خیلی هم شخصیت در بین مردم داشت، یعنی هم علمش زیاد بود، اهمی دوست می‌داشتن، هم در بین مردم یک شخصیت بزرگی. حضرت صادق سلام الله علیه گفتن فلانی برو پدرت بگو اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینه غصبا. بگو زراره با هی ضد تو صحبت میکنم اینجا و اونجا، بخوایم تو رو حفظ بکنیم. مثلی که خضر اون کشتی رو سوراخ کرد که این کشتی حفظ بشه، اون پادشاه ظالم نگیره و اینا بینوا بشن. این تعبیر ما. پس گاهی وقتا من واجب حرف بزنم، من باید بگم آقا فلانی، بابا این فلانی اصلا به درد نمیخوره، من میخوام اونو حفظش کنم. اصل صلاح و اصلاحه، اصل هدفه. در زندگی ما هم گاهی وقتا میشه یه جای باید انسان دروغ مصلحتی بگه، یه جا باید تقیه کنه، یه جا باید یه موضع گیریایی بکنه با کسی که در حقیقت نباید بکنه، در ظاهر میکنه که اون برای مصلحتی بالاتری. اینا همش بحثه. این علم لدنی حضرت خضر بود. پس حضرت موسی وقتی که بهش گفت این که تو نمیتونی صبر بکنی، چون که حضرت موسی، حضرت خضر به موسی گفت، حضرت موسی این علم ظاهری بود، میگفت کشتی کسی رو نباید کسی مثلا دست بزنه، جوان رو نباید کشته بشه، چه و از این جهت اینا با هم دیگه چیز نکردن. حالا من قصه هایی که انشاءالله بعدا عرض بکنم، یه نکته برای نکته آخرم باشه عرض بکنم، با اونی که ببینید سه تا نکته رو خدا بیان میکنه در این سه چیز، هر کدوم یه حکمتی داره که بیان میشه انشاءالله. ولی این مفهوم نیست که حضرت خضر به حضرت موسی چیز دیگه نگفت. شاید این راه میرفتن خیلی علم بشتان، ولی سه نکته رو خدا بیان میکنه برای حکمتی، اگر نه خب بالاخره بی خود نبود. حالا یه سال دو سال کمتر بیشتر حضرت موسی با این آقا بود، نمیدونم چقدر وقت با هم بودن، ولی هر وقت بودن معلومه خیلی وقت بودن. اینا از اون لب دریا تا رفتن به کشتی چقدر راه بود، بعدش رفتن یه شهر دیگه و عشر یه مسائلی شد در راهشون زیاد بود. پس این علمم یاد گرفته. نگه کسی که چرا حضرت موسی خدا باید سه تا قصه این همه برنامه شد، نه مسائل دیگه هم احتمال زیاد داره که در بین بوده، اما خب بیان نشده همه این مسائل، دلیلی که جای دیگه مثلا بیان شده. امیدوارم خدا سبحانه و تعالی لطفی کنه به ما که از قرآن مجید استفاده بهینه بکنیم، از این ماه مبارک رمضان رد نشیم، مگر به ارزانی که خدا ما رو هم آموزیده باشه، هم پدران ما رو، ذوی حقوق ما رو، مادران ما، هر کی بود در سفره ماه رمضان ان شاء الله با ائمه معصومین بهره مند بشن، و ان شاء الله ما هم در کنار این سفره باشیم و استفاده کرده باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.